Rodafis. یازده و سی دقیقه اینجا رادیو فرهنگ و دعوتتون میکنم تا همراه باشید حدود 26 دقیقه با برنامه کتاب‌بان.
مروجین کسانیان کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به شنوندگان علاقمند به ترویج خواندن، کتابخوانی و مروجان عزیز کتاب. با برنامه جدید کتاب‌بان با شما خواهم بود. علی اکبر زین‌العابدین هستم. موضوع برنامه امروز سنت خواندن در تاریخ ایران.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
در کشوری زندگی می‌کنیم که قدمت کتابخانه‌های اون به دوران باستان میرسه. شاید مثل گزارش ابن ندیم یا ابو ریحان بیرونی از کتابخانه‌ای که در زمان تحمورس نام میبرند، که در نزدیکی اصفهان کتابخانه بزرگی که کتابهایی که بر روی پوست حیوانات نوشته شده بودند در شرایط خاصی نگهداری میشدند که دما و رطوبت رو کنترل کنند. این نشان از قرائتخانه های بزرگ میده در پیشینه چند هزار ساله و ادامه پیدا میکنه در دوران پس از اسلام و دوران معاصر. سوال‌های متنوعی در ذهن خیلی از علاقمندان به تاریخ هست که با چنین پیشینه‌ای چطور در دوره جدید انتظاری که از ترویج خواندن میره برآورده نشده. مهمان ارزشمند من و بزرگ بنده جناب آقای احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و اکنون مدیر ایکوم ایران هستن، مدیر کمیته ملی موزه های ایران و برای خیلی از شما نام آشنایی هستن، صدای آشنایی هستن و حتی چهره آشنایی هستن. با موضوع سنت خواندن در تاریخ ایران خدمت ایشون خواهیم بود. سلام و درود جناب آقای محیط طباطبایی عزیز، به کتاب‌بان خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستیم. امیدوارم برنامه مفیدی باشه.
شک ندارم امروز یک اطلاعات تازه‌ای از شما میشنویم. ما اساساً ملت کتابخانی بودیم،
ما ملتی بودیم اهل خواندن. حالا اگر کتاب خواندن رو به مفهوم این بگیریم که بر اساس یک نوشته هایی که بر روش حروفی ثبت شده و اونها رو میخونیم، یک نوع میشه برداشت کرد. و اینکه ما از هر علامت یادگاری که نیاکانمون برای نسل‌های بعد گذاشتن تا ما رو راهنمایی کنن به آنچه که آنها فکر میکردن و بهش اعتقاد باور داشتن و خواندن آنها مد نظر قرار بگیره، بله اون وقت ما ملتی هستیم اهل خواندن و خواندن آن چیزی که پدران و نیاکان ما از خود به صورت تصویر، علامت و هر چیز دیگه‌ای باقی می‌گذارند تا ما بدانیم که آنها چه فکر می‌کردند، از چه می‌ترسیدند و چه چیزی جلب می‌شدند و با شیوه زندگیشون آشنا بشیم. وقتی که ما به غار میرمیلاس می‌ریم و تصاویر شکار رو در دوران قدیم غارنشینی می‌بینیم، می‌تونیم به خوبی بخوانیم از روی این تصاویر که آنها چگونه به صورت یک اجتماع و دست جمعی و با همراهی یکدیگر حیوانی رو به قصد ارتزاق و ادامه حیات خود شکار کرده و در عین شکار چگونه برای اون حیوان باز احترامی خاص قائلن، زیرا که اون حیوان برای بقا و حیات این افراد انگار هدیه شده و وجود داره و به عبارتی بقای هر دو لازم و ملزوم یکدیگره و این رو از روی تصاویر احترام گذاشتن و شکل بندی اونها و استفاده از سایر موارد میتونیم درک کنیم. خواندن شکل‌های مختلفی رو داره. در باستان شناسی یک باستان شناس میخواند و به خوبی میخواند بر اساس آن چیزی که از گذشته در شکل‌های مختلفی باقی مونده،
علامت‌ها، نمادها، نشانه‌ها.
و بالاتر از اون، مثلا ما در غار یا یک غاری در منطقه برادوست کردستان باقی مانده اسکلت های انسان هایی رو متعلق به 40,000 سال پیش به دست آوردیم که در یک پوششی قرار داشتن که این پوشش بر اساس آزمایش 9 تا تخم گل بود که این گل هایی است که در بهار در این کوهستان می روید و این نشان دهنده اینه که این غار مقدسه و افراد تدفین ثانوی می کنن و میارن. می بینیم که در همین غاری که گفتم یک خاکستری وجود داشت و یک فردی دفن شده بود که این فرد دستش، یکی از بازوهاش به طور طبیعی ناقص بوده، یعنی ناقص الخلقه به دنیا آمده. ولی در اون دوران که اصطلاحا ما فکر میکنیم دوران توحشه و اینطور نیست، او نه تنها زندگی کرده که بر اساس سنسنجی که شده بیش از 40 سالش بوده، یعنی به عبارت امروزی بالای 120 سال عمر کرده. این آدم در غار باقی میمونه. وظیفش میدونید چی بوده؟ خواندن و گفتن برای کسانی که در غارن از آنچه که قبلی ها کردن، از تجربیات روز و سال و ماه گذشته و نسل قبلی، چگونه خودشون رو حفظ کنن، از چه چیزهایی دوری کنن، چگونه زندگی کنن، باورها و اعتقادات، خورشید چیه، دیگر موارد چگونه است، چگونه باید عبادت کرد و غیره. و به قول امروزی ها قصه گویه غار بود و این قصه گویی بود که قصه ها در واقع مفهوم چگونگی و چرایی زندگی رو داشتن. این رفتار قصه گویی
چه دوره تاریخیه؟
40,000 سال پیش دوره اشوریان، دوره سنگه، در این دقیقا دوره غارنشینیه. و ما از اون زمان آن انسان متمدن از دید من، یعنی انسان دارای فرهنگی رو داریم که فرهنگ خودش رو با گفتن نقل میکنه و نشون میده که آدم ها حتی در شکل معلول هم میتونن مزیتی داشته باشن که دیگری نداره و نقشی رو در حیات اجتماعی اون دوره خودشون ایفا بکنن که این نقش حیات اجتماعی حفاظت از آتش و دیگران. و مهمتر از همه این بود که به نقل و نقالی روزانه و شبانه میپردازه برای افراد در موقع استراحت دیگران.
پس در واقع
چه
شما
بودیم و چه خواهیم؟
بله، شما در واقع تاریخ خواندن رو به پیش از اختراع خط و الفبا نسبت میدیم که 4-5 هزار سال پیش اگر بوده،
یعنی
ما میریم به 35,000 سال جلوتر از این
اختراع. یعنی خواندن فقط از روی یک سری حروف الفبا نیست، از روی نشانه ها، علامت ها، گفتن ها و خواندن هست از حافظه. برای همین ما بسیار ملت خوانایی هستیم به این معنی که این خواندن نسل به نسل و سینه به سینه یکی از ویژگی های مهم ماست که ادامه پیدا کرده و شاید به همین دلیله که کتاب و نوشته و سایر موارد از احترامی بسیار بالا و مزیتی تاریخی برای مردم ما بخورده.
پس چرا در تاریخ ایران این سوال وجود داره که با چه در دوران باستان، چه در یعنی پس از اختراع الف خط و الفبا و چه در دوران پس از اسلام، با این همه کتابخانه و نویسندگان و کاتبان و دبیران و غیره، اما میزان با سوادها چشمگیر نیست.
سواد یک معنا داره، یا بگیم واقعا همون سواد به کار ببریم، یا دانایی یکیه و نادان بودن و بی سواد بودن یه مفهوم دیگه است. سواد این نیست که فقط شما از یک سری علائم بخوانید، دانایی به این مطلق نمیشه.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
میرسیم به بخش همکلام با مروجان. در این قسمت کتاب بان مهمان تلفنی بنده سرکار خانم دلارام جباری هستن از شهر رشت. سلام سرکار خانم جباری.
سلام خدمت شما آقای زین العابدین و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب شما.
بزرگوارین. خب میدونم فعالیت های متنوعی برای بچه ها و کتابخانه انجام میدید در رشت. از کجا شروع شد؟
واقعیتش اینه که من یک دغدغه پیدا کردم بعد از یه پژوهشی که در زمینه محتوای کتاب کودک داشتم و اینکه دیدم که خانواده ها برای انتخاب کتاب مناسب در واقع دچار یک سردرگمی هستن. این باعث شدش که از سال 97 به صورت شخصی در زمینه ترویجگری کتاب کودک تو رشت فعالیتمو شروع کنم و یک دوره ای رو تحت عنوان ادبیات خلاق برگزار کردم که حالا بچه‌ها در اون شرکت میکنم و بلندخوانی کتاب انجام میدیم و فعالیت‌های پس از بلندخوانی.
من اجازه بده لطفاً برای اینکه از دست ندم این کارهای خوبت رو، بیشتر بچه‌های چند ساله هستن؟
4 تا 6 سال و یک تعدادی هم 8 تا 10 سال هم داریم.
4 تا 6 سال با پدر مادرشون شرکت میکنن تو کارگاهات یا تنهایی؟
نه خودشون.
خب و چند نفرن تو هر کارگاه معمولاً؟
بین 7-8 نفر هستن.
آها.
10 نفر بله.
خب بعد بلندخوانی میکنی، میگی فعالیت های بعد از بلندخوانی، اون چه فعالیت هاییه؟
معمولا یه فعالیت های هنری بعدش انجام میدیم، مثل درست کردن کلاژ یا نقاشی که حالا مرتبط با داستان هستش.
کتاب ها بر چه اساسی انتخاب میکنی؟
کتاب ها من سعی میکنم که از لیست های معتبر مطالعه داشته باشم، مثل در واقع لیست شورای کتاب کودک، لاک پشت پرنده، سایت هتود کتاب و این باعث میشه که بتونم انتخاب کتابم رو در واقع در راستای مفاهیم انسانگرایی بهتر در واقع انتخاب کنم.
مثل چه مفاهیمی؟
مثل صلح، احترام به تفاوت ها، همدلی، توجه به حقوق کودک.
چطوری بچه ها رو سر حال نگه میداری، بچه های پیش از دبستان رو، با کتاب؟
من سعی میکنم که بیشتر با بازی کردن و ایجاد یه فضای مناسب، چه حالا داخل کلاس، من که ما خیلی از قبل از این بیماری کرونا خیلی از جلساتمون رو توی بستر جامعه برگزار میکردیم، یعنی جاهای مختلف میرفتیم و بچه ها تجربه های مختلفی رو کسب میکردن.
مثلا کجاها؟
من مثال میخوام بزنم که یکی از کارهایی که پارسال ما انجام دادیم خیلی مورد توجه بود، مربوط به آبان ماه سال گذشته بود، روز مهربانی بودش. من با بچه ها صحبت کردم، قرار شدش که یک پسندازی انجام بدم و بریم کتاب بخریم و اون کتاب ها رو بیاریم توی مرکز شهرمون که میدان شهرداری رشت هست و به بچه هایی که اونجا میبینیم و اصلا نمیشناسیمشون کتاب اهدا بکنیم.
خب
خب این کار خیلی تاثیرگذار بود، هم برای بچه های خودمون که خب اول که با فرهنگ پسنداز کردن و احیای کتاب آشنا شدن، و هم که برای مردم سطح جامعه هم خیلی جالب بود این که یه کتابی بخواد در واقع توسط بچه ها بهشون هدیه داده بشه.
خب میخوام بدونم که چجوری میشه مطمئن شد یک تسهیلگر کتابخانی پیش از دبستان مطمئن بشه که فعالیتی که میکنه روی استمرار خواندن توی خونم ادامه داره؟
من فکر میکنم که اون ارتباطی که با بچه‌ها برقرار میکنیم، این ارتباط نباید قطع بشه، خصوصا الان که توی یک شرایط ویژه‌ای هستیم که شاید نشه خیلی از کارها رو به صورت حضوری انجام داد. من از اسفند ماه باز تلاش کردم که از روش‌های مختلف استفاده بکنم و این ارتباط هم با بچه‌ها حفظ کنم.
یعنی به صورت مجازی هم داری فعالیت می‌کنی باهاش؟
بله بله.
میتونی به من خود توضیح بدی کوچولو که چجوری با چه ابزاری چه؟
الان تماس تصویری برقرار می‌کنم.
خب.
یه وقتایی که آمادگیشو بچه‌ها داشته باشن، به صورت تصویری با هم گفتگو می‌کنیم. اگر شرایطش بود کتابی هم براشون می‌خونم. بعد قصه ضبط میکنم براشون میفرستم و ازشون خواهش میکنم که بازم اون فعالیت های مثل نقاشی کردن رو انجام بدن و اونها این عکس رو بر من ارسال کنن یا نظراتشون رو دوباره بر من بفرستن. یعنی سعی میکنم که این پیوند ارتباطی ما قطع نشه به هیچ عنوان.
چون الان خانم جباری عزیز، من مروجای کتاب رو میبینم که دارن کارگاه های آنلاینشون، حالا چه رایگان چه با شهریه اونش حالا مهم نیست، شروع کردن و دارن جدی پیگیری میکنن.
بله.
شما هم پس به این چه رسیدی که تاثیرگذاره همچنان؟
بله، هم یک مقاله رو اخیرا میخوندم در زمینه سواد پایه کودکان که اشاره داشتش که بلندخوانی کتاب خیلی در این زمینه اثر داره. حالا اینکه بچهای ما هم در سنی هستن که بعد آماده بشن برای ورود به مدرسه، من فکر میکنم که خوبه که این شرایط رو براشون ایجاد بکنیم و به علاوه در کنار این بلندخوانی مهارت‌های بچه‌ها خیلی تقویت میشه.
مهارت‌های در واقع اندیشیدنشون، مهارت‌های زندگیشون،
بله، خلاقیتشون، تعاملشون، اجتماعی شدنشون.
سپاس بیکران از شما. اگر صفحه اینستاگرامی داری که فعالیت‌های ترویجی تو اونجا منعکس میکنی آدرسشو لطف کن.
بله خیلی ممنون. من صفحه‌ام به نام خودم هستش، دلارام جباری، که حالا چه فارسی چه انگلیسی سرچ کنن
بله
میتونن پیدا کنن، دسترسی داشته باشن.
ممنونیم از شما و حضور در کتاب بان.
متشکرم، مرسی، خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی میدرخشید. ما مستقیماً به سمت ماه میرفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه میبرد. بابا میخواست حرفای آخرشو بزنه.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد و دل کرد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی بر اومده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتاببان را با فرهنگ همراهی کنید.
ادامه میدیم بخش دوم گفتگومون رو با جناب آقای احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و مدیر فعلی کمیته ملی موزه های ایران، ایکوم ایران درباره سنت خواندن در تاریخ ایران. خب رسیدیم به اون مثالی که
میخواستیم بدونم. میزان باسوادی و بیسوادی در یک نوع رقم این کار. در سفرنامه شاردن نقل میکنه در شهر ایروان بنایی رو در بالای داربست میبینه که این بنا داره یه چیزی رو میخونه زیر لب. از راهنماشی پرسه او چی میگه؟ میگه شکل داره سعدی میخونه. و بعد متوجه میشه سعدی یک شخصی مثل مثلا بگیم شکسپیر و یک بنای بی سواد داره از حفظ گلستان سعدی رو میخونه و کار میکنه. شاید یکی از ویژگی‌های ساختاری زبان ما که شاید مختص زبان ماست و اون اینه که زبان آهنگین مبتنی بر نظم و شعری داریم که قدیمی ترین سندش نوشته نیست و قدیمی ترین سندش شعره، مثل شعر ابوشکور بلخی از قرن اولیه. و ما اینو داره میگه که این ساختار و نظام زبانی باعث شده که مردم ما مفاهیم و تمام آن چیزی رو که متفکرینشون مثل سعدی، مثل فردوسی، مثل نظامی، مثل مولوی میگفتند و مینوشتند رو به حافظه خود سپرده و این رو نقل میکنند برای دیگران. برها شما چرا روی نوشته میخونید؟ برای که این نوشته بماند و به نسل بعد برسه. این نوشته در کجا خودش رو تغییر شکل یافته پیدا میکنه؟ در ذهن ما و بعد تبدیل به یک نوع گویشی میشه جهت انتقال این مفاهیم مخاطب و در اصل این کاری بوده که صورت میگرده.
خب برای یک واسطه وجود داشته.
میزان دانایی بسیار بالا بوده در ملت ما. ما ملتی هستیم که بناش، عملش، کارگرش و دیگران درک میکنن آن چیزی رو که متفکرینشون از قدیم باقی گذاشتن. حتما به مدرسه نباید برن و حتما از روی اون کتاب نباید بخونن که سینه به سینه اون گلستان رو کسی دیگری خوانده. پس این خواندن چه شیوه ای میشه؟ این خواندن این میشه نقلی که از روی پرده های عاشورا نسل به نسل صورت میگیره. داستان عاشورا رو تا به امروز برای ما آورده. نقلی که بر روی تصاویر شاهنامه ای صورت میگیره، اساطیر و اون احترام و یا اعتبارها ما را دنیای قدیم نسبت به بسیاری از مسائل انتقال داده به نسل جدید و آورده. وقتی در یک قهوه‌خانه مردم جمع می‌شدند، کتابی باز می‌شد. به این کتاب توسط یک فرد خوانده می‌شد، به خصوص به حیدرخانی، حمله‌خانی، شاهنامه‌خانی و یا روزه‌خانی و فرقی نمی‌کرد و او می‌خواند و دیگران می‌شنیدند و درک می‌کردند و می‌فهمیدند. پس اولی این خواندن به عنوان یک سنت در شکل‌های مختلف خودش از گذشته بسیار قدیمی برای ما باقی مونده و همیشه فردی که این خواندن رو انجام میداده جزئی از یک اجتماع جهت زندگی بوده. فیلم گراس رو مدت‌ها قبل می‌دیدم، فیلمی از کوچه عشایری بختیاری که از 90 سال پیش باقی مونده در آرشیو سینمایی ملی ما. در این آرشیو وقتی در این کوچه رو نگاه می‌کنید در اون زمان فیلم صامته. می‌بینید یک نفر یک کتاب بزرگی روی اسبی داره و داره این رو مرتب میخونه و دیگران هم در حال رفتن توی آب و خاک و بالا و پایین. بعد متوجه میشیم که یک شاهنامه است و در سنت ایل بختیاری در موقع کوچ یک نفر باید شاهنامه بخونه. سالها پیش فیلمی رو دیده بودیم، اگر به یاد بیارن دوستان، این فیلم نه اینکه از تخیل که برگرفته از یک سری سنت واقعی است، فکر کنم کفشای میرزا نوروز بود. نشان از یک عرقگیری در داخل خانه میداد، داشتن نمیدونم گل چی و اینا رو میجوشوندن. یه نفر کارش بود داشت سعدی میخون.
دقیقاً.
و بنابراین این سنت خواندن به جهت هماهنگی و رفتار، نه اینکه سروده ای رو بخونه به جهت اشتغال و فعالیت و کار و یا ریتم ضرب برای برده ها و اینا، خیر، بلکه مفاهیم اصلی فرهنگ ایرانی در قالب سعدی و فردوسی و حافظ و مولوی و سایر موارد قرائت میشه برای اینکه دیگران بدونن، یا داستان ها و افسانه هایی مثل خدای‌نامه و شاهنامه یا رفتارها و داستان هایی از سیاوش‌نامه شروع بشه، سیاوش خونی، تا مسائلی مثل عاشورا و کربلا و داستان شهادت 72 تن به همین شکلی که باقی مونده و بخش مهمی از فرهنگ ما رو شکل داده. یعنی نه اینکه این بخش کتابخانی مثل همون که اشاره کردی صاحب عباد کتابخانی که بر روی بار مال از این بر به اون بر میبرد وجود نداشت، بلکه در جای جای شهر من از قهوه خانه گرفته، از گذر کوچه و پاتوق گرفته، از خانه و محل کار گرفته، از نردبانی که بر روی داربست دارن بنایی میکنن گرفته تا هر جای دیگر. خب این خواندن و انتقال وجود
در واقع میشه گفت الان ما واسطه هایی داریم که کتاب‌ها رو می‌خوانن و این مکتوبات رو منتقل می‌کنن و آنها که می‌شنون در ذهن می‌سپارن و بلدن و ممکنه امروز
و باز هم
با گسترش سواد الفبایی این کتاب‌ها هست و هیچ کس حتی دو تا بیت از شاهنامه هم بلد. نمی‌دونه. خب ولی این وسط یک واسطه‌هایی وجود داشتن. ما امروز در اصطلاح امروزون بهشون میگیم کسانی که ترویج خواندن میکنن،
مروج
کتابن. اینا هم همونن دیگه در سنت ایران.
یه شکل دیگه.
پس این نتیجه رو من میتونم از حرفای شما بگیرم که اگر خواندن کم شده یا انتقال مفاهیم از خواندنی ها کم شده به خاطر اینکه نقش این واسطه ها و مروجان ضعیف شد در تاریخ.
خیلی خیلی مهمه. یکی از گروهای این مروج قصه خوان ها بودن. میدونید قصه خوانی همونی که گفتیم بغل آتیش بود بسیار در تربیت انتقال مفاهیم اجتماعی بسیار بالا و مهمه و امروزه کشوری مثل فنلاند که کشور پیشرفته است با جمعیتی خیلی اندک 4000 قصه خوان رسمی داشته. در یه دوره‌ای در چندین دهه گذشته ما قصه خوانی رو از بین بردیم و پدر و مادر ما دیگه بلد نیست قصه برای بچه بخونه و یواش یواش این قصه خوانی رسمی از بین رفت و در یک دوره‌ای اصلا طرف میگه من بلد نیستم چی بخونم و تلفن بگیرم از کجا بگیرم و یه سنت قدیمی انتقال فرهنگ قطع شد و این باعث اتفاق اصلاح اجتماعی رفتارهای روانشناسی و بسیاری مسائل که بهسازی اجتماعی که وجود نداره و الان متوجه شدم و به شدت دارم
بله برای همینم الان تربیت میکنم روی این کار
و این نکته خیلی مهمه. یعنی یه چیز اصل بدیهی است.
خیلی ممنونم از این خواهد. یعنی در این زمان کوتاه اصل مطلب منتقل شد. آقای محیط طباطبایی عزیز مثل همیشه من خودم شنونده و هوادار حرفای شما هستم. سپاسگزارم از حضور شما در این قسمت کتابان. امیدوارم یک برنامه دیگری هم خدمت شما باشیم.
خواهش.
خدا نگهدارت.
متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی فرهنگ. حضور شما مخاطبان عزیز عرض بکنم که فرستنده رادیویی دشت قزوین که بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ رو عهده‌دار است، امروز شنبه 4 مرداد ماه از ساعت 15 تا 17 برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد.
بهاری بلبل همه سوگوار باشد.